زنان بزرگ ما از گذشته توی ورزش جانبازان معلولین انجام دادن با اون امکانات خیلی کم باعث شد که ما هم انگیزه پیدا بکنیم برای ادامه راهشون و این شد که امروز بشیم به عنوان یکی از بزرگان ورزش جانبازان معلولین در کل دنیا که ما بقیه کشورها از ایران زمین ما از بچه های جانبازان معلول ما ایده میگیرن، الگو برداری میکنن برای ارتقای ورزش خودشون توی بخش معلولین.
سمیرا صدیقی، رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتتون میکنم که با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. انشالله که حالتون خوب باشه، ساعت و لحظات خوبی رو تا به این ساعت سپری کرده باشید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. من مهدی معظمی هستم به اتفاق همه همکارانم در چیزی هول و هوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو.
امروزه افول آمریکا و پایان نظام تک‌قطبی در نظم بین الملل سناریوی حتمی فراروی آینده جهان است. در این بین کشورها و تمدن‌های قدرتمندی چون چین، روسیه، آمریکای لاتین و هند نیز در حال ظهور و لانه‌گزینی در نظم جدیدند. در این بین اما ایران دارای تجربه تمدنی کهن و جهان اسلام نیز حتماً واجد نقشی مهم در آینده جهان خواهند بود. ایران قوی و قدرتمند و جهان اسلام متحد دو بازیگر همپوشانند که با توجه به توانایی‌های ذاتی از جهت تمدنی، اتحاد و اراده معطوف به قدرت روبه پیش را دارند. قدرت فرهنگی و ایدئولوژیک اسلام نه تنها به یک قدرت برتر جهانی تبدیل شده است، بلکه اساساً اسلامگرایی توانسته تمدن غربی را در معرض تهدید قرار بدهد. بنابراین درخت تناور انقلاب اسلامی ایران و امت واحده جهان اسلام دو بازیگر مهم و تأثیر گذار اما همپوشان در نظم نوین بین المللند که بایستی روز به روز بر اتحاد درونی، مقابله با تفرقه ها و قدرتمند شدن بیش از پیش تکیه و تأکید نمایند. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که در بستر افول نظام تک قطبی و ظهور جهان چند قطبی، جایگاه ایران قوی در آمریکا و تمدن جهانی اسلام از طرف دیگر در هندسه جدید سیاسی جهان کجا باید تعریف شود؟
بله، وقت شما بخیر باشه. عرض کنم به محضر مبارکتون که بررسی افول نظام تک قطبی و جایگاه ایران قوی و جهان اسلام در هندسه نوین سیاست جهانی موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی این هفته هست که در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. همینطور جناب آقای دکتر سعید صادقلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت مجری تمامند برنامه، جناب معظمی، همچنین مهمان عزیز برنامه آقای دکتر محمودی و مردم عزیزمون که شنونده این برنامه هستن. جا داره که تبریک عرض کنم میلاد مکرم و معظم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و همچنین میلاد امام جعفر صادق و همچنین تسلیت عرض کنم به مناسبت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی پنجمین شهید مهراب، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز طبق روال میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. پل ارتباطی مستقیم میان ما و شماست. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید، نظری دارید، از کارشناسان برنامه سوالی داشتید، حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. ببخشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خب بپردازیم به موضوع برنامه. همونطور که از بخش قبلی هم با هم شنیدیم، نظام تک قطبی در جهان در حال افول هست و دیگه حالا یک کشوری بیاد بگه من نمیدونم، من کت خدا هم و من فلانم و من این کارو میکنم، اون هژمونی که قبلا داشته حالا بعضن ایالات متحده آمریکا، حالا الان دیگه این در حال افول هست و در حال از بین رفتن هست و از این طرف قدرت‌های نوظهوری مثل چین، مثل هند، مثل کشور خودمون و حتی شاید به نوعی بتونیم در این بخش نوظهورش روسیه رو هم یه جورایی جای بدیم در نظام جدید جهانی و این تفاوتی که الان داره و از این منظر ما حالا بیشتر به اون خواهیم پرداخت، حضور کشورمون هست، جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام، این هندسه نوین در واقع سیاست جهانی هست. آقای دکتر محمدی، در هندسه جدید سیاسی جهان با توجه به شرایطی که من عرض کردم، شما چطور تعریف میکنید جایگاه کشورها رو به خصوص در منطقه خودمون؟
بله، ببینید در این رابطه دو تا رویکرد تحلیلی وجود داره. یه رویکرد رئالیستی هست، ما با واقعیات و شاخصهای عینی صحبت بکنیم و تحلیلمون رو ارائه بدیم. رویکرد دوم رویکرد سازه انگارانه و ذهنی است که ما ذهنی بخوایم یه تحلیل رو ارائه بدیم، نه ذهنی به این معنی که دور از واقعیت باشه، ولی شاخصهای ذهنی هم درش در واقع بهش توجه بشه. با هر دوتا رویکرد اون چیزی که مشخص هست اینه که بعد از فروپاشی شوروی، امریکایی‌ها خودشون اعلام کردن که برنده آینده تاریخن و تمام کشورها باید با کمک ایالات متحده امریکا تحت عنوان پروژه دموکراتیک جهانی باید بیان به سمت الگوی لیبرال دموکراسی. یعنی آمریکایی‌ها خودشون کت خدا دونستن.
زوره دیگه، اینی که ما میگیم
هم زور هست که بخشش هم سیرورت تمدنی است. یعنی حرکت تمدنی دنیا را اینا اینطور پیش بینی کردن. گفتم وقتش، چون ببینید بحث فروپاشی شوروی بعدها توأم میشه با انقلاب‌های مخملین و انقلاب‌های رنگین و به نوعی چرخش از در واقع کمونیست به سمت لیبرالیسم اتفاق افتاد و این آمریکایی‌ها رو خوشبین کرد به اینکه در دنیا هم این اتفاق خواهد افتاد نسبت همه کشورهایی که درگیر ایدئولوژی‌های سنتی هستن. با هر دوتا رویکرد افول امریکا حتمی است، یعنی اتفاق افتاده، در حال حاضر هم به عنوان فکت قابل مراجعه و مشاهده است. این روایت افول امریکا هم حرف ما نیست که قابلان ایران و امریکا اختلاف دارن یا من معتقد به انقلاب اسلامی با امریکا زاویه دارم چون شعار مرگ به امریکا میدم پس این امریکا بود. نه، یه آدم مثل جوزف نای، خود آقای هنری کسینجر در ایامی که آقای ترامپ رئیس جمهور شد راجع به ترامپ از ایشون نظرخواهی کردن، گفت ترامپ از جمله شخصیت‌هایی است که هزار سال یک بار توی تمدن ظهور پیدا میکنه و نشونگر پایان اون تمدن هست. خب وقتی اینا رو هم، یعنی میخوام بگم این بحث روایت افول امریکا از زبان خود نخبگان سیاسی امریکا هم شنیده شده، کتاب نوشته شده راجع بهش و امریکایی خودشون کاملا به این مسئله واقفن. حالا صحبت اینجاست که در جهان بدون امریکا چه باید کرد؟ الان سوال اصلی اینه. سوال این نیست که آیا امریکا خواهد رفت؟ آیا امریکا افول پیدا میکنه واقعا؟ آیا امریکا ضعیف میشه؟ آیا امریکا هژمونی سابق رو واقعا دیگه نداره؟ بله واقعا نداره. الان سوال در شرایط پس از افول امریکا چه باید کرد؟ که الان سوال از سالی چه میشود و چه باید کرد؟ مثلا هندسه جدید جهانی قدرت که رهبر معظم انقلاب فهمودن پیچه بی سابقه تاریخی، پیچه خاص تاریخی که همه دنیا درش قرار داره و جایگاه ما کجاست. در این رابطه به هر حال همونطور که مستحضر هستید، آقای باریبوزان کتابی نوشت به اسم مناطق و قدرت ها و اونجا ایشون اعتقادش این بود که آقا در ایامی که امریکا رو به افول هست، قدرت هایی در مناطق جهان شکل گرفتن و امریکا دیگه نمیتونه این قدرت ها رو انکار کنه. امریکا یه گرفتار سرمستی قدرت بودن، قدرت ها رو کوچیک دیدن. ببینید در بحث انقلاب اسلامی وقتی فروپاشی یه شوروی اتفاق افتاد، تنها کسی که خوشحال نشد آقای کسینجر بود. ما حالا بیشتر به حرفایشون در واقع دلالت خواهم داشت، به جهت اینکه امریکایی است و فردی است که تقریبا اکثریت جامعه سیاسی امریکا قبولش دارن. آقای کسینجر وقتی بهش گفتن شوروی هستن پاشید، یه جمله‌ای به کار برد که آقا مرزهای جهان اسلام خونین است. یعنی اگر قرار هست در آتیه خطری لیبرال دموکراسی رو تهدید بکنه، قدرت امریکا رو مهار کنه، هیبت امریکا رو بشکنه، در از جانب کشورهای اسلامی خواهد. که کانون این در وصیت سردار حاج قاسم سلیمانی هم بود، کانون این هیبت شکنی، کانون این قیام علیه استکبار در واقع نظام جمهوری اسلامی است با شعار و دکترین مقاومت. هم شعار هست هم شعائر هست،
واقعیت هم هست. خیلی مثلا فقط در حد شعار نیستیم مقاومته، ما 43 ساله که الان مقاومت رو نشون دادیم.
بله ببینید، شما مثلا اوایل انقلاب میدید که من اینو شنیده بودم، یه تعداد میگفتن آقا این همه مرگ بر امریکا فایدهش چیه؟ اینقدر گفتیم مرگ بر امریکا، این نفرت جهانی از امریکا اتفاق افتاد، تبدیل شد به یک گفتمان جهانی. شما نظرسنجی هم بکنید، اکثر مردمان دنیا نسبت به دولت امریکا بدبینه. نگاه منفوری دارن، نگاه بدی دارن. این
خودشون خودشون رو یه جوری خراب کردن.
بله.
یعنی عمل کردشون یه جوری بود که اصلا
این اتفاق افتاد. بنابراین دکترین مقاومت هم خیلی واضحه، نفی سلطه، که اصلا اصول قانون اساسی ما هم بر همین موضوع تدوین شده و تصریح شده نسبت بهش. ما هر جایی که قلدری باشه، هر جایی که کسی بخواد منابع و منافع ملت‌ها رو مصادره بکنه، نسخمون اینه. پیشنهاد انقلاب اسلامی این بود که قیام کنید و قلدر رو سر جای خودش بشونید. شعار مرگ بر دیکتاتور شعار همیشگی انقلاب ما بوده، همیشه به این موضوع اعتقاد داریم، هم در سطح داخلی هم در سطح جهانی. مثلا شعار مال انقلاب هست.
ما نشون دادیم که میشه مقاومت کرد، میشه ایستاد.
بله ببین، این مسئله که از اسما فهمیده ما ابهت شرق و غرب رو شکوندیم، این شاید در زندگی شخصی ما هم قابل هضم باشه. مثلا شما در نظر بگیرید در یک محیط کوچیکی یه آدم قلدری وجود داره، یه نفر بلند شه ولو با هم جسه کوچیک هستن، با همون آیتم های ضعف اقتصادی داشتیم، مسائل دیگه، با همین شرایط بلند شه و جلوی این آدم ایستادگی بکنه. همین ایستادگی، نفس ایستادگی، یعنی تلازم داره با شکوندن ابهت اون فرد سلطه‌گر، فردی که دنبال قلدری است، فردی که دنبال غارت نفت، غارت امریکایی. دلسوز ما نیستن. تا همین قبل از انقلاب هیچ ربطی به انقلاب اسلامی نداشت. واقعا مثلا کودتای 1332 ربطی به انقلاب ما داشته؟ اینها دنبال در واقع غارت کردن و مصادره منافع و منابع ملت ها به نفع
میخوان ایران نباشد.
بله اصلا مشکلشون در جغرافیای ما با ایران هست، با استقلال ایران، با عزت ایران مشکل دارن. حالا در هندسه جدید جهانی قدرت جایگاه ما کجاست؟ انقلاب اسلام ایران با طرح نظریه مقاومت در واقع موضع خودش رو در این رابطه مشخص کرد از 40 سال پیش، موضوع مال الان نیست. و اون هم این بود که کشورهای اسلامی یک هدف رو به عنوان هدف اصلی لحاظ بکنن و اون هم نفی سلطه است. اختلافات رو هم بذاریم کنار، شیعه سنی، حضرت در صحبت اخیرشون فرمودن که شیعه انگلیسی و سنی امریکایی،
بله،
هر اون جریانی که تندروی کنه به اتحاد لطمه بزنه، خواسته یا ناخواسته داره خدمت به دشمن میکنه در فرمایشه آقا بود. من یه نکته راجع به آقا خدمت شما عرض بکنم، رهبر معظم انقلاب، اینو با افتخار عرض میکنم.
بله.
مجربترین فرد سیاسی اجتماعی جهان هست در حال حاضر. شما در نظر بگیرید ایشون با توجه به سن سالش هم در نظر بگیرید مبارزات انقلابی رو داشتن، رئیس جمهور بودن، قائم مقام شورای عالی دفاع بودن، جنگ رو تجربه داشتن، رهبری یک کشور پرتلاتوم رو مثل ایران،
کشوری مثل
ما 30 سال تجربه این شکلی
کاملا مشخص. برای این آقای دکتر من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کنم چون نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران. با همکارانم در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. ان شاء الله بعد از اذان اقامه در خدمت شما هستیم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حیالا خیر العمل حیالا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما بررسی افول نظام تک قطبی و جایگاه ایران قوی و جهان اسلام در هندسه نوین سیاست جهانی هست که در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی و استاد دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر سعید صادقلو کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر محمدی کلام شما نیمه تمام ماند. شما کلامتون رو کامل بفرمایید قبل از اذان. ادامه بفرمایید تا من سوالاتم
رو بپرسم. بله، عرضم این بود که حضرت سایه خامنه‌ای منصرف از هر گونه جهت‌گیری ایدئولوژیک مجربترین فرد سیاسی اجتماعی جهان هست در حال حاضر. بنابراین فرمایش های ایشون باید تحلیل بشه، حتی کسی که او رو دوست نداره یه حتما روی
بله حتی مخالفین هم تحلیل بکنن،
حتی مخالفین بله تحلیل بله بکنن از روی تجربه است و از روی دلسوزی است.
بله همین کار رو عمیق
توشه و همین طور هم هست.
بله
به هر حال ببینید چرخش جهانی قدرت هر 100 سال یک بار اتفاق میفته، چون فقط عامل سیاسی توش دخالت ندارد، بلکه آمادگی ملت‌ها توش هست مهمه. بنابراین هندسه جهانی جدید که داره در عرصه قدرت جهانی اتفاق می‌افتد باید فرصت رو مغتنم بدونیم. اگر الان جایگاهمون رو تثبیت نکنیم، من این رو به عنوان یک ایران دوست عرض می‌کنم، نتونیم امروز جایگاهمون رو در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت بکنیم، دیگه نمی‌تونیم، باز باید 100 سال دیگه منتظر بمونیم تغییرات اتفاق بیفته. جهان منتظر ما نیست و این هست که امریکایی‌ها دوست دارن اگر کسی قراره توی هندسه بعدی قدرت جایگاه بالایی پیدا کنه هندوها باشن، ژاپنی‌ها باشن، کره، یعنی حداقلش این هست که قدرت‌هایی که به نوعی رویکرد سازشی با آمریکا داشتن بتونن در جهان بعد از امریکا
جهان اسلام نباشه،
از جهان اسلام نباشه، اگر هم هست
ایران
اسلام
نباشه.
آمریکایی باشه، مثلا چیزی که گاو شیرده عربستان نمونه هست که در واقع داریم میبینیم با منطق مقاومت و منطق مقاومت اسلامی مشخصا کپی پیست های جمهوری اسلامی در منطقه سرکار نیان، بی ثبات میکنن. و خب برای اینکه این اتفاق بیفته چون وقت ندارن، امریکایی دیگه فرصت تمدن سازی به نفع خودشون از دست دادن، امریکایی تنها راهی که براشون باقی مونده استفاده از ناجنبش هاست، یعنی بیان به اون ظرفیت های امنیتی، بی ثبات سازی داخل کشور هاست، کشورهایی که از ناحیهشون احساسه سند امنیت ملی آمریکا رو مطالبه بکنید، هر سال باید منتشر بشه ولی معمولا دو سه سال یه بار منتشر میشه، عملا رعایت نمیشه این قانون. در سند امنیت ملی اخیر آمریکا که آقای ترامپ امضا کرده آخریش هست، 15 بار کلمه ایران اومده، 15 بار کلمه چین و روسیه، یعنی میخوام بگم که به همون میزانی که امریکایی از ناحیه روسیه و چین، به هر حال چین قدرت اقتصادی دستشه، روسیه هم یک منطقه بسیار مهمی از جهان از حیث ژئوپلیتیک در اختیار داره، به همون میزان از ناحیه ایران احساس خطر میکنن. وقتی این احساس خطر هست یه کاری میکنن که روسیه گرفتار جنگ توی باتلاق جنگ اوکراین گرفتار بشه، چین رو با تایوان بتونن درگیر کنن که خیلی چینی‌ها هوشمندانه این رو متوجه شدن، ایران رو هم مثلا اگر تونستن با افغانستان، نشد با عراق، نشد توی مسائل داخلی لبنان ایران رو درگیر بکنن، نشد توی درگیری با آذربایجان جنگ نتونستن را بندازن، چون ایران هوشمندانه این مسائل رو با رهبری هوشمندانه رهبر انقلاب از سر گذروند، بیان رو بحث بی‌ثبات سازی داخلی روی ظرفیت‌ها کار می‌کنن، اوضاع رو بی‌ثبات بکنن و واقعا هم سر چاره‌ای هم ندارن. من اینو به شما بگم، اتفاقات اخیری که در حوزه داخلی کشور داره میفته آخرین فرصت امریکایی هاست، نه اینکه برای اختشاش آخرین فرصت باشه، نه، برای اینکه بتونن جلوی قدرت ایران رو در جایگیری جهان پس از امریکا بگیرن تنها راهشونه. اینی که صراحتا میان اعلام میکنن آقا ما دیگه کانون تمرکز ایالات متحده امریکا برجام نیست، اتفاق داخلی ایرانه، تا میتونن تسلیح کنن، تا میتونن بودجه بریزن، تا میتونن از عربستان و کشورهای دیگه بتونن تو این زمینه استفاده بکنن، شاید بتونن یه اتفاقی رو رقم بزنن که حالا من در رابطه با این موضوع هم در فرازی بعدی صحبت خواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر صادقلو، من نظر شما رو هم راجع به این سوالی که پرسیدم حالا میخوام بدونم، ولی علاوه بر اون ما الان داریم میبینیم که کشورهایی که یک جورای قدرت نوظهور هستند، شاید هیچ کدامشون اندازه کشور ما تمدن ساز نبودند، یک سبقه فرهنگی و یک سبقه تمدنی خیلی سالهای بسیار زیادی رو این کشور اینجوری بوده، پیشرو بوده. الان این مسئله بیشتر مورد توجه میتونه آمریکایی‌ها قرار بگیره، یا بالاخره خودشون عملکرد خودشون در داخل کشور، عملکردشون در خارج از کشورشون باعث این افول شده؟
بله، پیرو سخن برادر عزیزم آقای دکتر محمودی و سخن شما مجری محترم
محمدی است،
آقای دکتر
محمدی،
بله آقای دکتر سید محمود محمدی و مجری محترم، مسئله ای که باید عنوان کنم اینه که حضرت آقا در سخنانی که 22 همین ماه مهر ما داشتند خیلی مطالب خاصی رو بیان کردن و خیلی جهان اسلام رو بیدارتر از گذشته کردن و من لازم میدونم این نکته رو بگم. اگر ما سازمان همکاری اسلامی داریم، OIC، وظیفه‌ش این سازمان الان با توجه به شرایط موجود در جهان اسلام که یک نشست فوق‌العاده‌ای رو برگزار کنه و بر اساس مطالباتی که حضرت آقا در سخنان ارزشمند خودشون مطرح کردن بیان یک کارایی رو انجام بدن. خب شما در پاسخ به سوال شما در مورد بحث افول آمریکا، یک چیز خیلی انجاز بدیهیات افول آمریکا، افول از نوع موریانه ای آمریکا، که البته برخی از بزرگواران و کارشناسان این عقیده رو دارن که این افول رو خیلی ربطش میدن به تجزیه جغرافیایی کشور آمریکا، اما به نظر من بحث از این فراتر هست. ما بیشتر منظور انشالله که شاید این اتفاق هم بیفته چون هندسه قدرت جهانی در حال تغییره، اما بیشتر به نظر معطوف به از بین رفتن ابهت آمریکاست، این که دیگه آمریکا رو کسی به عنوان قدرت اول و تنها قدرت جهانی در نظر نمیگیره در محاسبات جهانی. شرایط عوض شده، شرکت های چند ملیتی اومدن، این گروه بندی های منطقه‌ای اومده، اتحادیه بین المللی اومدن و چالش کشیده شده آمریکا قدرتش و نمیتونیم دیگه نظام تک قطبی در جهان صحبت کنیم. در کنار این فرمودین کشورهای نوظهور، بله به هر حال شرق خیلی حرف برای